أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين وفي أهلي ومالي فاخلفني وفي ما رزقتني فبارك لي. بحث در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است. امام علیه السلام در این دعا شئون گوناگون زندگانی انسانی را به طور کلی مطرح می کنند و با توجه به این که انسان نیاز به شئون گوناگون داره در زندگانی دنیا، ما را به تکالیف دینی و معنوی در این شئون در قالب تقاضایی از خدای متعال آشنا می کنند. زندگانی دنیا اقتضا می کند که یک تنوعی داشته باشد. اساس زندگانی دنیا بر فعالیت‌های گوناگون انسان در آن است. همه این فعالیت‌ها هم یک جنبه ظاهری داره و آن اداره زندگانی دنیایی انسان. و یک جنبه واقعی و حقیقی داره و آن این است که همه این فعالیت‌ها در رابطه با هدف از آفرینش انسان و وجود انسان در این عالم با این شمون قرار بگیره. خاصیت دستورات دینی و تعالیم انبیا و اولیاء علیهم السلام این است که به هر دو جنبه وجود انسان توجه دارند، هم جنبه مادی و بدنی انسان و هم به اون جنبه روحی انسان. امام حسین علیه السلام در این فرازه ها به نوعی به تحولات زندگانی دنیای انسان آرا توجه می دهند که همه این تحولات در سایه توجه خدای متعال تحقق پیدا بکنه. در فراز قبل اینطور داشت: و فی سفری تحفظنی، خدایا مرا در سفرم محافظت بکن. خب این ضمناً اشاره به این داره که انسان در زندگانی دنیایی نیاز به مسافرت داره. مسافرت یک تأثیرات جسمانی در وجود انسان می‌گذارد. انسان رو از اون خمودی خارج می‌کنه که در پرتو این عمل انسان میتواند تجربیات گوناگونی در زندگانی ظاهریش اولا به دست بیاره از فرهنگها، از روشها، از تجربیات دیگران استفاده بکنه برای بهتر زیستن ظاهری استفاده بکنه. برای تبادل حتی کالاهای اقتصادی مسافرت یک وسیله بسیار خوب و گاهی لازمه. لذا قرآن کریم گاهی بعضی از مواهبی که خدای متعال فکرشو به ذهن انسان می اندازد که اونها را استفاده بکنه، این مواهب رو در پرتو همین معنا معرفی میکنه که کشتی یک وسیله برحال مسافرت و ارتباط بین شهرهاست. در چند آیه کشتی رو از نعمت‌های خدا معرفی می‌کنه تا اینکه به واسطه آن انسان از رزق الهی در نقاط دیگر با مسافرتش بهره‌مند بشه. این رو به عنوان نمونه عرض کردیم. البته در آیاتی ما را ترغیب به مسافرت میکنه برای اینکه عبرت بگیریم از دیدن اقوامی که اونها چه امکاناتی داشتن، امکانات ظاهری، و برای خودشون چه جایگاهی قائل بودن در روابط اجتماعی، و بعضی هاشون چگونه علو و برتری و ظلم و ستیز داشتن نسبت به اقوام دیگر و با همه این امکانات از بین رفتن. افلن یسیرو فی الارض، چند آیه از این قبیل داریم. آیا انسانها سیر نمی کنند در زمین؟ فینظرو، نگاه بکنند، دقت بکنند، عبرت بگیرند. فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبله، کانوا اشد منهم قوه، نگاه بکنن به اون اقوامی که اونها قدرتشون قوی تر بود. در سوره روم آیه 9، فاطر آیه 44، غافر آیه 21 این مضمون تکرار شده. در سوره یوسف آیه 109 می‌فرماید که اما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم ولدار الآخرة خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. و در سوره حج آیه 46 نکات بیشتری رو به ما در جهت مسافرت گوشزد میکنه. افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون به او آذان یسمعون به فانها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. آیا سیر نمی کنن در زمین تا اینکه قلبی پیدا بکنن که به آن تعقل بکنن و گوشی پیدا بکنن که بشنن؟ یعنی در این سیرها، سفرها، غرض باید این باشه که انسان هم به اقوام گذشته نگاه بکنه، عبرتها رو گوش بده، واقعیات رو بهش برخورد بکنه، تنبه پیدا بکنه. چون انسان یک جا ساکن باشه دیگه تحرکی نداره، رشدی نداره. لکه دیده های ظاهری کور نمیشه، لکن دیده هایی که در سینه ها هست کور میشه. بله، غرض این است که به مناسبت این فراز که جلسه گذشته اشاره کردیم و حالا گذشتیم، این رو داریم عرض میکنیم که امام علیه السلام از خدای متعال طلب میکنه خدایا در سفرم مرا محافظت بکنه. یک بیان اجمالی، تحلیل اجمالی درباره سفر عرض کردیم و جایگاه سفر در تعالیم دینی. روایات در این زمینه زیاده که حالا از بحث ما خارج میشیم. آدابی به ما دستور دادن. در یه روایت هست که در حضر انسان یک وظایفی داره که در با دیگران داشته باشه، در سفر یک وظایف به عنوان مروت تعبیر شده. مروت در سفر چیه؟ مروت در حضر چیه؟ قرارم اینه که تعالیم در حال دینی به این شأن از شؤون انسان توجه داده شده که انسان از جهت ظاهری نیاز به یک چنین کاری داره برای شادابی زندگیش و رسیدن به تنوع در برآورده شدن تقاضاها و نیازهاش، که در پرتو این تنوع یک رشد علمی، رشد فرهنگی و رشد اجتماعی پیدا میکنه. همونطور که واقعیت زندگانی انسان در این مبادلات گوناگون در مرآ منظر ماست، ما باهاش مواجه هستیم و بالاتر از آن اون رشدهای عقلانی، رشدهای فکری مورد توجه خلاصه قرآن و تعالیم دینی است. لذا در بعضی از آیات اساسا امر میکنه قل سیرو فی الارض ثم منظرو کیف کان عاقبت المکذبین. اینجا با فرمان به پیامبر بگو شما سیر بکنید. قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المجرمین. در یه آیه میگوید قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدا الله الخلق بدا الخلق. ثم الله ينشئ النشأة الأخرى آخرة إن الله على كل شيء قدير. با این سیر انسان درس معاد بگیر. در یک محوطه خشکی که هست از اونجا به یک محوطه آبادی بره، با به کار بستن فکرش از دیدن این آیات الهی، حال توجهش به معاد زیاد بشه. عرضم اینه، مضمون دعای امام حسین علیه السلام در دعای عرفه که خدایا مرا در سفرم حفظ کن، یک معنای ابتدایی ما نباید در نظر بگیر. یعنی من انسانی که مسافرت میکنم چه نتایجی از مسافرتم باید داشته باشم؟ خدایا مرا به گونه ای قرار بده که این نتایج ظاهری و واقعی رو من از مسافرتم بگیرم. حفظ خدا انسان را یعنی چی؟ این سالم بره و سالم برگرده فقط، هیچ تغییری درش ایجاد نشه. تغییر ظاهری، تغییر باطنی نه. این دستوراتی که خدای متعال داده برای مسافرت، حالا یکی دو تا آیه شو خوندیم، ملاحظه بکنید انشاءالله موقع خوندن این آیات ببینیم که معارف دین ما چقدر غنیه. به بعضی مسائل جزئی ما که خیلی ما بهش توجه خاص نداریم، سرسری میگذاریم، ما را متوجه کرده. اساساً مگه میشود دین که از خدای متعال نشأت گرفته و اولیای دین را که خدای متعال برای انسان فرستاده و راهنمایی، انسان را اونگونه که آفریده است رشد ندهد؟ این امکان نداره. غیر از این دیدگاه نسبت به دین الهی ما داشته باشیم، باید دیدگاهمون رو اصلاح بکنیم. بعضی خیال میکنن دین فقط جایگاهش همین که یه عبادیاتی رو به ما بگه، همین، با خدا چجوری ارتباط عبادی داشته باشیم. اما به مسائل دیگر نه، کار دین نیست. و این دیدگاه ها از زبانهای مختلف میاد، گاهی از زبان مقدسینی میاد، گاهی از زبان به هر حال ممکنه تو وادی حالا معرفت الهی به اصطلاح خودشون رو قرار بدن، بگن ما تو این وادی هستیم، به این چیزا کاری نداریم، این هم خبری نیست. یا دیدگاه روشنفکری برای سر بزنه که الان دیدگاه غالب در جوامع بشری این دیدگاهه. به هر حال امام علیه السلام در ادامه دعا به خدای متعال از این رب لفی اهلی و مالی فخلفنی، خدایا مرا در میان خانواده و داراییم جانشین باش. نکنید چقدر تعبیرات لطیف دارند. ترجمه این فرازها خیلی مطلب رو نمی رسونید، باید یه مقداری باز کرد با اون بیانی که از کردیم. هم ما را توجه به تشکیل خانواده میده و هم توجه به ارتباط در حال مالی و اقتصادی و تأمین جنبه اقتصادی ما میده و هم این که با همه اینها ما رو توجه به خدای متعال میده. یعنی توجه داشته باشیم که دین در همه این شمول تکلیف داره برای ما، امر به تشکیل خانواده میکنه. فن که هو ما تاب لکم من النساء، امر به نکاح در آیاتی ما داریم. امر به دنبال کردن روابط اقتصادی میکنه، در این آیه‌ای که میخواد قضایای قارون رو بیان بکنه میفهمد که وبتغ فیما آتاک الله دار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیبت رو از دنیا فراموش مکن. خب این ترغیبی از جانب دین به توجه به امور دنیایی، اما نه اینکه انسان بره توی دنیا فرو بره. دنیا ابزاری است برای آخرت که در آیات قرآنی بیان میکنه. لذا در اول این آیه میگه وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، نسبت به آنچه که خدا بهت داده از قوای جسم، قوای فکری و امکاناتی که در اختیار انسان گذاشته است، دار آخرت را جستجو بکن و نصیبت را هم از دنیا فراموش نکن. نشانه فراموش نکردن اینه و احسن کما احسن الله الیک، نیکی بکن به دیگران همونطور که خدا به تو نیکی کرده. یه توجه داشته باش که تو با یه در حال نیازهایی آمدی تو این عالم، با یه امکاناتی آمدی، این نیازها و امکانات برای دیگران هم هست. چرا تنگ نظر باشیم ما نسبت به دیگران؟ همونطور که من حق حیات دارم، اونا هم دیگران هم مثل من حق حیات دارن. همونطور که من توقع احسان دارم و به هم احسان شده، دیگران هم که این توقعی رو دارن. خب وقتی که ما این دیدگاه دین رو توجه بکنیم، درست دنبال بکنیم، اینجا میفهمیم که وظایفی خدا متعال برای همگان نسبت به این سفارشات کرده. این فراز از دعای امام حسین علیه السلام تقریبا این رو داده به ما متذکر میشه: خدایا مرا در میان خانواده و داراییم جانشین بکن. حالا دو جور ممکنه خلاصه معنا بکنی، حالا اینجا تذکر دادن هر دوشو معنا میکنی. ظاهر فراز اینه که تو مرا جانشین بکن در میان خانواده و داراییم. یه معنای دیگه هم البته ممکنه این فراز بشه که یه مقداری از ظاهر این فراز دوره، و اون که خدایا تو در میان خانواده و دارایی هم جانشین من باش. که این مضمون دوم که عرض کردیم گاهی در بعضی دعاها و زیارتنامه ها آمده، در مقدمه از نامه امام رضا علیه السلام اگر دقت بکنیم این مطلب تذکر داده شده. اللهم الیک وجهت وجهی و علیک خلفت اهلی و مالی و ما خولتنی. این اخلفنی در لفظ به گونه ای از این تعبیر با این معنایی که عرض کردیم میام. خلاصه جمع بین این دو معنایی که عرض کردیم اینه که امام علیه السلام هم ما را متوجه میکنه که در این روابط دنیایی که انسان موظف است به تشکیل خانواده و وظائفی در همین رابطه و تحصیل امور مادی توجه داشته باشه اون وظائفش رو اونطور که خدای متعال فرموده انجام بده و علاوه بر این که به عنوان یک تکلیفی از جانب خدای متعال بر او شده و یک نوع مدیریتی نسبت به خانواده داره، توجه داشته باشد که خودش به تنهایی استقلال در این مدیریت نداره. معنای فخلفنی این باشه که خدایا تو جانشین من باش در این اموری که به من مرا موظف کردی که آنها را داشته باشم. لذا در ادامه عرضه می‌دارد فی ما رزقتنی فبارکلی، خدایا نسبت به آن چرا که روزیم کردی از نعمت‌های مختلف آنها را برکت بده. یعنی من توجه داشته باشم این روزی ها از کجاست و وقتی که من اینها را دارا هستم آیا مالک مستقلش هستم یا اینکه نه. برکت در روزی در مرحله اول به این صورت است که انسان توجه داشته باشد که آنچه را که از امور دنیایی بهش میرسه از جانب خدای متعال است. و وقتی که این توجه داشته باشه، چون خدای متعال حاکمیتش مطلقه، این امور به آن حقیقت تکیه میکنه، لذا در پستی و بلندی زندگانی دنیا اگر به یک مشکلاتی برخورد کرد، اون دغدغه خاص برای او پیدا نمیشه که همواره فکرش رو مشغول به خودش کنه و حالت هم و غم برای او پیدا میشه. انسان مؤمن توجه داره که اموری که داره به چه منبعی وصله. لذا تا وقتی که این توجه برای او هست، هم و غمی که او را از پا در بیاورد برای انسان مؤمن پیدا نمیشه. هم و غمش رو با این توجهات حلش میکنه. اصطلاح برکت در ارزاق یکی از مسائلی است که در معارف قرآن و سنت آمده که ما توجه داشته باشیم که اون نحوه زندگانی که داریم، این نحوه زندگانی همواره تکیه به اون رزاق میکنه. خودمون مأموریت هایی داریم، وظایفی داریم این زندگی رو بچرخونیم، اما توجه داشته باشیم اون کسی که ما را اداره میکنه در بقای ما دخالت داره جز خدای متعال کس دیگه نیست، که در آیاتی این معنا به ما تذکر داده شده: ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین. در بعضی از آیات قرآن نیست خدای متعال به ما توجه میده که هر جنبنده که تو این عالم هست به واسطه او داره روزی میشود، روزی میخورد. ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها، هیچ جنبنده نیست الا این که او ادارش میکنه. خب انسان که در میان این جنبنده ها به گونه اشرف مخلوقات است، قطعا خدای متعال از وجود او غافل نیست. بعد این آیه در سوره هود آیه 56، آیه دیگر در همین سوره هود آیه 6 میفهمند که ما من دابت الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین. یا و ما من دابت الا علی الله و آخذون من آسیتها ان ربی على صراط مستقیم. خب این آیات برای تذکر به این حقیقته که ما توجه داشته باشیم در زندگانی دنیایی بر چه اساسی داریم حرکت می کنیم. خدای متعال همه انسانها را امر به تفکر و تدبر می کنه، منتها انسانهای مؤمن در این تدبرها استفاده ایمانی می کنه. استفاده ایمانی مؤمنین باید یک تأثیری در روحیاتشون بگذارند. تأثیر این توجهات در روحیات انسان و این دعاها هم در حقیقت همین مسائل رو دنبال میکنه این است که انسان در شؤون گوناگون زندگانی دنیا اون حالتهای نامطلوبی که او رو از پا در میاره براش پیدا نشه. لذا در این آیه شریفه که میفهمد ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این آیه شریفه به ما نشون میده که اون وقتی که انسان به یک چیزهایی میرسه و خوشحالی طبیعی برای او پیدا میشه، این خوشحالی طبیعی او رو از حال عادی خارج میکنه. همونطور که قارون این گونه شد، به یک دارایی های رسید، یک حالت فرعی پیدا کرد، او رو از حالت عادی خارجش کرد، طغیان کرد، که قومش بهش گفتن لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، اینقدر بدمستی نکن. تا وقتی که خودش با چشم خودش ندید که اموالش داره توی زمین میره و خودش هم داره توی زمین فرو میره، باورش نمیاد. نصیحت اطرافیانش باورش نمیاد. اما خب اون موقع دیگه چه فایده ای؟ هی تو سرش بزن. انسان قبل از اینکه یک واقعی پیش میاد، باید از اون اموری که باهاش برخورد کرده پند بگیره. و همینطور وقتی انسان به ناکامی هایی میرسه، خب اینها که دنیا رو به آخر نمیرسونه. در تمام این مراحل که انسان یه چنین حالتهایی میخواد بهش پیدا بشه، وقتی به یک ناکامی هایی میرسه که میخواد به گونه خودکشی بکنه، یه دنیا تمام شد، یا به یک خوشحالی های نامطلوبی میرسه، در اینجا اساسا دیگه ایمان به خدای متعال یا ضعیف یا نیست. لذا ما رو متوجه به اون نیروی غیبی و اون حقیقت غیبی میکنه که نه حالت حزن از پا در آورنده برامون در زندگانی دنیایی وقتی که به یک ناکامی هایی رسیدیم پیدا بشه، و نه اون وقتی که به یک دارایی هایی رسیدیم هم دیگران رو فراموش کنیم و هم تخیل بکنیم که ما خودمون مستقلن به این مسائل رسیدیم، دیگه کسی نمیتونه از چنگ ما در بیاره. از اون آیه که خونده شد خدای متعال که نصیب تو از دنیا فراموش نکن، بلا فاصله قضایای قارون رو پیش میکشید که ما توجه داشته باشیم که همواره در تحولات گوناگون زندگی به کدام قدرت متصل هستیم. تا با این توجه حالات خودمون رو تنظیم بکنیم. اون کسی که به چنین حقیقتی توجه داره، وظیفه خودش رو انجام میده در طریق رسیدن به روزی، در طریق اداره زندگانی دنیایش. اگر شرایط ظاهری موافق بود که خب حرکت میکنه، اگر موافق نبود دیگه اون وظیفه اصلیش رو فراموش نمیکنه، امام حسین علیه السلام در سفر کربلا فرمود ما یه وظیفه ای بر عهدمونه که میریم، اگر قضا الهی موافق بود که ما به این نتیجه برسیم خب ما هم وظیفه رو انجام دادیم و نتیجه رو گرفتیم، اگر قضا الهی به اینجا نکشید حالا قصه ای نداره، ما به هر حال به حاکمیت دینی نرسیدیم، قصه داره که دین حاکم نشده، اما اینکه من به این معنا نرسیدم من وظیفه خودم رو انجام دادم. ببینید چه دیدگاه عمیقی تعالیم قرآن و سنت به ما در همه فعالیت ها ارائه میده که ما چگونه حرکت بکنیم. امام حسین علیه السلام در این قسمت از دعا هم این گونه به خدای متعال عرضه می‌دارد: خدایا در آن چرا که به من روزی کردی برکت عنایت بکن، برکتی که از کردی به این معناست که انسان از آن چرا که خدا بهش از نعمتهای ظاهری و معنوی داده استفاده مناسب رو بکنه. حالا گاهی در یک زمان محدودی از آن استفاده میکنه، گاهی در یک زمان مستمری. برکت اون کیفیت استفاده کردن از یک نعمته. گاهی شخص میگن عمر با برکت داره، معناش نیست که 100 سال 200 سال عمر داشته، نه، معناش این است که میفهمه چگونه از این عمرش استفاده بکنه. امام جواد علیه السلام سن زیادی نداشتن، امامت زیادی هم نداشتن، اما امام رضا علیه السلام فرمودن که بهترین مولود در اسلام خدا به من عنایت کرد، چون اون جایگاه امامت که بالاترین نعمت الهی است در این امت به واسطه اون حضرت امامت 12 گانه تحقق پیدا کرد و خدای متعال به واسطه این شخصیت اتمام حجت کرد بر همگان، هم بر مخالفین و هم برای موافقین مقام امامت یک سبب دلگرمی شد. خدای متعال به حق اولیاش به همه ما توفیق درک معارف بلند اولیاء دین و عمل طبق این معارف رو تا آخر عمر عنایت بفرمایید. خدای متعال به حق اولیاش بیداری عمیق‌تری به همه مسلمین و مستضعفین عالم نسبت به جایگاه خودشون و ما جایگاه خودمون در این عالم مطابق آن جایگاهی که خدای متعال برای ما قرار داده عنایت بفرمایید. مستحق ولی اولیاش امام زمان علیه السلام با آمادگیمون، با بصارتمون نسبت به حکومت حق الهی فرج مولامون رو نزدیک بفرمایید. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة علیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و وجهه و تمتعه فیها قلیلا.
الله